بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در رابطه با دلایل فلسفی جسمانی و وجود بودن صور برزخیه و قیامت است. صفحه 109 کتاب رو عنایت بفرمایید. در جلسه قبل تا حدی مقدمات این بحث رو بنده شرح دادم، باز من یک شرح مختصری میدم و بعدش با متن انشاءالله بتونیم این بحث رو درش وارد بشیم. عرض کردم شاید بگیم یکی از بزرگترین کارایی که جناب صدرالمتالفین کرده است و بقیه فیلسوفا نتوانستن انجام بدن، همین بحث جسمانی وجود، جسمانی بودن معاد است از منظر استدلال و فلسفه. قرآن و روایت که در شهود خودشون دیدند و به ما گفتند، ولی چون متاسفانه بعضی ها در نیامدند و نتونستن درست مطلب رو بگیرن، متوقف شدن در همون حدی که یه معادی هست، عظمت جسمانی بودن معاد رو درک نکردن، بحث بسیار با ارزش است. وقت حالا بعد خودتون میبینین، مثل خداشناسی است. اگه انسان خدا رو با عقل و استدلال شروع نکنه، بعد بیشتر یه خدا می سازد به جای اینکه یه خدای واقعی را بیابد. بعضی ما شیعه ها، حالا اهل سنت که عموماً اصلا معاد جسمانی را نمی شناسند و در واقع متوقفند، در همین یه معادی هست و برای همین هم خیلی راه رو نمیتونن برن. شیعه هم اونایی که خوب تدبر و تعمق نکردن معاد جسمانی را در همین حد فکر کردم از این گوشتا با دستا اونجا هست و سلام. این خیلی مسئله بالاتر هست، در حدی که امام فرمان از ما نیست کسی که معاد جسمانی را نفهمد. نفهمد یعنی جهت اندیشش اون سیری که باید بکنه درو نکرده است. این منظور همیشه در روایات وقتی می فرمان از ما نیست که حزب و گروه نیست که، یعنی این دسته باشد اون دسته، یعنی در سیر تفکری که ما داریم وارد نشده است بدونید. خب حالا اینا اون جلسه هم روش یک کمی بحث شد. ببینید حداقل چند تا مقدمه را شما داشتید قبلا تا حالا ما بتونیم این بحث رو به نتیجه برسیم. اول اینکه همه عزیزان متذکرن در خودشون که یه قلب دارند که باش حقایق رو میتونن حس کنن به لطف الهی، اگه منصرف کنن ذهنیات خودشون رو از وهمیات عادی. یک عقل دارن که میتونن مفهوم حقیقت رو بفهمن. عقل و قلب هیچ کدوم کمتر از هم نیستن در درک واقعیت. تفاوتشون در اینه که اون میبینه، این میفهمه. یعنی اگه دقت کرده باشید هیچ جا نیست که یه عارف بزرگی بره و یه فیلسوف بزرگی همون رو استدلال نکنه. ولی خب معلومه است خیلی فرق است که آدم بیابد و نور بگیره یا بداند و قانع بشه. یعنی شما قانع بشید خدا هست، غیر اینه که برخوردار بشید از نور الهی، اینه که اصرار هست که باید به داخل این عقل منتهی بشه که قلب چشمش باز بشه و اون چه عقل اشاره کرد قلب ببینه. این دوتا قوا. یکی از قوای دیگه مون قوه خیال است. قوه خیال خیلی چیز عجیبی است. محی الدین میگه که ابن سینا میگه هر دو به هر دو تا زبان، محی الدین میگه اگه کسی خیال رو بفهمد و قواعدش رو بفهمد اسرار اساسی عرفان براش حل میشه. ابن سینا میفرماد که تا کسی خیال نفهمه جایگاهشو اصلا فلسفه رو نمیتونه بفهمه. این چیزی که ما ساده میگذاریم به نام خیال، خیال یک مقام است. چطوره؟ همطور جسم ما در یه موتن و مقامی است. ما که نمیتونیم بگویم این عالم ماده و عالم ارز دروغه. خب هست، قواعدی برای خودش داره، وجود داره. عالمی هست به نام عالم خیال که انسان همطور که از نظر بدنی در موتن عالم ارز است، از نظر خیالی هم در موتن عالم مثال یا عالم خیال است. اینا را میشناسید همتون. یک بعد دیگه هم که ما داریم، حالا اینجا دیگه مهم نیست که بعضیا همین خیال رو برمی‌دارن میگن یه وجهش هم وجه صورت با معناست، بعضی ها میان یه قسمتی اضافه میکنن. ما گیر اینا نیستیم، ما اون چه میفهمیم مهم برامون اون است، یه حالا اسمش هرچی میخواید بذارید. خب این خیال شد، اون قلب شد، اون عقل شد، اینم جسم شد. یه وجهی دیگه ما داریم و اون این که صورت‌های خیالی براش معنادار است، یعنی اون صورت‌هایی است حامل معنا. چطوری؟ عقل فقط معناست، هیچ صورتی نداره. مثلا شما دو تا چهار تا مفهومن عقلی است، یعنی لازم نیست دو تا گردو با دو تا گردو چهار تا باشه یا دو تا سیب با دو تا سیب چهار تا باشه. نه، معنی دو تا به علاوه معنی دو تا مساوی است با معنی چهار تا. این معناست فقط. از اون طرف مثلا یه گوسفند تو ذهنتون صورتش رو داری، خب فقط شکل است. اما این که این گوسفند الان نمیدونم مفید است، این مفید بودن معنا شد. این از کجا آوردی؟ میگیم آقا ما یه چیزی دیگه هم داریم که اون معنا را با این صورت ترکیب میکنه. اینا در فلسفه بهش میگن قوه واهمه. دقت کنید، اینا را اشاره کردم و میخوام زودم رد شم. در اخلاق اگه بگن واهمه، منظورشون چیه؟ منظورشون یه خیال بدون پایه است، بدون حقیقت است. میگن یارو در توهم است. در فلسفه وقتی میگن وهم، اونه که من عرض کردم، یعنی اون قوه‌ای که شما باش صورت را با معنا متحد میکنید. چطوری شما الان صورتی میتونی داشته باشی؟ صورت گوسفند در ذهنتون داری؟ دروغم که نیست که. بله انشاءالله، این که عرض کردم محی الدین حرف عجیبی داره، مثلا شما انشاءالله یا تو خواب یه صورتی رو میبینی، این صورت رو میده این دست معبر براتون میگه، میگه این صورت اون فکر است. مثلا فکر در موتن خیال صورت میشه. پس صورتها عموماً بیپایه نیست، یا از خارج بیرون، خارج از بدن شما. مثلا همین گوسفند که میاد تو ذهن شما، خب صورتش الانه تو ذهن شما. چطور؟ یعنی در بیرون ماده است، الانه در ذهن شما صورت غیر مادی اون شیء خارجی است. عیناً اون چه که قلب و عقل میابد صورتش میاد تو کجا؟ تو خیال شما. پس خیال شما از دو جا تغذیه میشه، یکی از مادون خودش، یکی از مافوق خودش. عرفا سعی میکنن این خیالاتشون از مافوقشون تغذیه کنند، خیلی هم خوب نشاط داره و مواظبن موانعی که نمیذارد اون نور عالم عقل و قلب در خیال بیاد این موانع رو برطرف کنن تا یه خیال شاد پرنشاط داشته باشن. حرفم اینجا بود. پس شما می‌بینین علاوه بر خیال و عقل و قلب و اینا یک چیزی دیگه هم هستی، همطور که تخیل می‌کنی صورتی رو، معنایی رو با صورتی تخیل می‌کنی. خب تا این برای همین هم گفتم هیچ فرق نمی‌کنه که شما بگید این وجهی از قوه خیال شماست یا یه قوه مستقله. ملا صدرا میگه که مستقل است، ولی وقتی آدم ناخون میزنه میگه گرایش داره که همون خیال بدونه، یعنی برعکس ابن سینا یا آدمی به اصطلاح نوآوری بوده است. ملا صدرا جنبندی که میکنه خیلی براش به عنوان یه قوه مستقل مد نظر نیست، هرچند که وقتی میخواد به زبان قوم حرف بزنه خب میگه قوه واهمه به معنای مستقل. خب برای ما اینا مهمه. حالا شما در نظر بگیم، پس این یک، ما میبینیم در شخصیت خودمون که چیزی داریم، حیطه‌ای داریم، بودی داریم که معانی را صورت میده. خب اینا داشته باشیم. حالا وقتی شما از این بدن دون آزاد شدید یه خاصیتی پیدا میکنید که قبلا بحث شد، که میتونید اون چه که در درونه سرو بیارید بیرون، همطور که عرفای بزرگ و انبیا و اولیا این کارا میکنن. در همه حالا اشاره شد که اون چه که در درونه، چون حاکمیت حس و غلبه حس و کم کردن، میتونن اون چه در درونه بیارن درون. کاری که ما در ذهنمون میکنیم، ما اون چه که فکر میکنیم میاریم تو ذهنمون صورت بهش میده. شما میدونین که الان ما این حسمون به جهت پراکندگی هاش، یا بگو نفسمون به جهت گرفتار حس شدن، بسیار ضعیف است. وقتی که این حس ریخ یا به روش سلوکی تونستیم حکومتش کم کنیم، خب نفس قوت میگیره. این نکته دوم قبلا بحث شد، هم تو این کتاب تا حدی بحث شد، هم مفصلش توی حرکت جوهری بحث شد و دارم تکرار میکنم، ترسم هم خسته بشی. خب حالا این دوتا نکته را داشته باشید که پس اولا در موتن برزخ و قیامت دیگه نفس ما اونچنان گرفتار حسیات خارجی نیست که ضعیف باشد نتوند آنچه در درونش بیاره بیرون. خب این اصل بسیار قیمتیه. وقتی فهمیدیم نفس ما الان به جهت گرفتار کسرت‌های حس ضعیفه، اراده هاش نمیتونه تجسم و تمثل خارجی بکنه، یک. بعد فهمیدیم که حالا وقتی در برزخ و قیامت تونست این کارو بکنه، پس اون چه در درون به صورت و شکل داره در بیرون داره. دومشا برگردیم به مقدمه امروز. مگه معنا نشد ما صورتهایی داشته باشیم که حامل معناست؟ خب حالا اینا در درون ما، وقتی که ما نفسمون قوی باشد ایجاد میکنه، میاره بیرون. خب وقتی میاره بیرون چیا میاره بیرون؟ صورت میاره بیرون. عظمتی فرمایش صدر المطلحین اینجاست. اول اومده متوجه کرده ما را که نفس ما صورتهای مخصوصی که حامل معناست داره. حسد یه فکریست، ولی حسد در قوه وهمیه یک صورت هست. رو این دقت کنیم، حسد در قوه وهمیه صورت میشه، مصداق پیدا، مصداقهای صورتی پیدا میکنه میاد بیرون. خب حالا مگه شما الانه همین حالا در روانتون حسد نمیسوزونه دتون؟ حسد آدم رو در به داغون میکنه دیگه. گاهی آدم قصه میخوره فقط برای اینکه چه بی خودی حسادت، رفلکسش عکس العمل چیه؟ با عیالش دعواش میشه. یعنی بعد وقتی ناخون میزنیم چی سری حسادت بی خود، حسادت هم که خب میدونی وهمه، وهم اخلاقی منظوره. اما الان در درون این یک صفتی هست با صورت خاص، و یعنی این صفت در خیالاتش یه جوره در وهمی صورت داره. حالا این صورت میاد بیرون. این که صفتها در موطن وهم وقتی وارد شدن اونجایی که دیگه حس ما مشغول نیست چه صورتی پیدا میکنند و بعد که بیرون میاد این صورت چه خصوصیاتی داره، اینا دیگه ریزکاری های کشف محمدی صلوات الله علیه و آله است. اما حتما شنیدن که حضرت فرمودن که دیدم که در اون معراجم عده‌ای لبانشون رو با قیچی میچینن و میخورن. گفتم برادر جبرائیل اینا کیان؟ فرمودن اینان که ادعا میکنن، حرف میزنن ولی عمل نمیکنن. ببینین دوباره از اول، یعنی این الانه شخصیت خودش رو آوردست بیرون، یعنی صورتهای بیرونی. حالا این مثال من یه بچه بحث است، باز شکلهای مختلف داره. میفرماد که این آتشی که افراد دورشون رو میگیره این از قلبشون میاد، تطلع و علل افعده، از قلبشون طلوع میکنه. خب حالا این چرا آتش است؟ برای اینکه قوه واهمه شما صورتی از معانی خبیثه‌ای ساخته است. همطور که شما خیالتون میسازه، مثلا اولیای خدا مؤمنی گاهی میبینن که یه نوری براشون اومد، صورت زیبایی براشون اومد، میرن مطالعه میکنن، تدبر میکنن در درون خودشون، میگن این صورت لطف رب است. رب به میگه شما در قرآن نمیخونید جا رب و که و الملکو؟ آخه از خودتون یه فیلسوفی میکنید میگه آخه خدا مگه جا را میره؟ نه، اینا باید بدین دست یه فیلسوف وسیع که میتونه خیال را هم بشناسه. آره، عقیده شما این است که پروردگار شما جلوه میکنه. جلوهش الان چیست؟ باران رحمت. باران رحمت مگه صورت ربوبیت حق نیست به رحمت خواسته؟ الان مگه این کار نکرده است؟ این در این زاویه، در موطن خیال شما همین ظاهر میشه. به چی؟ شما میبینید که یک صورت زیبایی که مناسب روح شماست ظاهر میشه. اگه کسی نفهمه میگه آقا اینا گفتن خدا دست و پا داره و راه میره. نه بابا، این جلوه ایست از جلوات اسم رحمانی بر اساس موطن خیال. خود قرآن هم میگه حالا تو روز قیامت شما خیالتونم میبرین قیامت یا نه؟ خب شما چشم دونم برین، گوشه دونم برین، خیال دونم برین، عقل دونم برین، قلب دونم برین، همه اینا اونجا در صحنه است. میگه یه عارف که میگه در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، این خم ابرو بالاخره اومده است یا نیومده است؟ یعنی خم ابرو مگه جلوه ای از جلوات حضرت رب نیست که اومده است تا اشاره کند به چشم؟ ابرو تهش باریک است که ختم بشه به چشم. چشم مقام رؤیت کلیه است. اون خم ابرو یعنی یه جلوه ایست که دست منه میخواد بگیره ببره جلوته. میگه همین حالا برای این پیش نمیاد دیگه در نمازش خم ابرو. چرا حیران میشه حالتی رفت که محراب به فریاد آمد؟ برای اینکه تحمل این همه جلوه و کمالو نداره. حالا این مگه نمیره اون دنیا؟ وقتی میره اون دنیا، همه وقتی میرن تو اون دنیا عارف میشن. فرقش نیست که اینجا عارف کسی است که به نور اسم رحمان منوره، اونجا متاسفانه بعضیا شهود دارن اما شهودشون شهود قلب ظلمانیشون است، جهنم رو شهود میکنن. اینجا آدم شهود کنه جهنم رو، باعث میشه که فرار کنه در جهنم. اونجا اگه روبرو جهنم قرار گرفت دیگه یعنی متحد شده است با جهنم. خب پس میبینین که وقتی طرف رفت اون دنیا، این درون خودش قوه واهمش بر اساس عقایدش صورت میسازد. خوب اینجا را دقت کن، اگه عقایدش نورانیست، خب حالا قوه واهمش هم تو صحنه است دیگه، همینطور که با عقایدش اندملیکن مقتدر است. یعنی یه انسان متعالی در قیامت هم قلبش بدون هیچ صورت و هیچ بهشتی، بهش میگن بهشت لقا با خداست، همان که قلبش با خداست، وهمش با چیه؟ قوه واهمه و خیالیش با گل و بوته و شرشر آب بهشت و چهچه، یعنی همش با همه. اینجور نیست که خب چرا؟ برای اینکه همه خودش هم میبره قیامت. این برای اهل جهنم هست که روحشون فوق‌العاده در فشارند و در لعنت و در رجم و طرد. بعد اون وجه جسمانی، جسمانی جنس اون دنیا، خود جسم به شدت در فشار و آتشه. خب حالا همینطور که عقل و قلبش میبره اون دنیا، قوه واهمه و خیالش هم میبره اون دنیا. حالا همین اگه عقلش و قلبش عقایدش نورانی باشد، همان فلفور وهمش هم صورتهای عالیه نورانیه میسازه. خب حالا هم از اون طرف که قوای نفسش شدید شدن، میتوند اونچه که در درون هست رو بیاره بیرون، یه مرتبه دور تا دورش میشه چی؟ بهش. یعنی مطابق اون عقیده عالیه که مطابق فطرت و مطابق تکوین الهیست، صورتهای اطرافش هم الهیست، بر همین هم ملائم نفسش میشه. و عکسش، اهل جهنم چون عقایدشون باطل است، باطل یعنی برکننده، یعنی پوچ، یعنی بیریشه. چطوری؟ مثلا شما میگون که آتش چه کار میکنه؟ آتش صورت ازمهلال است، صورت ویرانی است، مثل همون حسادت است. حسادت از جنس آتش است، یعنی بنیاد آدم رو میسوزونه. برعکس توکل، توکل کاری نمیکنه، اون چه دارد آدم رو خیلی خوب استفاده میکنه، بهره میبرد از بقای و باقیاتی که هست. حسود درست همون که دارد رو برمیکنه. خب حالا این صورتش در قیامت چی میشه؟ خب میشه آتش. راست راستی صورت داره، اینجا اول بحث است نه آخر بحث، یعنی هزاران نکته بعد از این خوابیده است، ولی بابش باز بشه. خب متن رو هم بخونیم ببینیم میتونیم جمع بندی کنیم. درباره چگونگی ظهور و ایجاد عقاید و اخلاق و اعمال باطنی در بیرون به دو نکته باید توجه داشت. یکی توجه به قوه واهمه انسان که به عقاید و نیات انسان صورت میدهد، و در تعریف قوه واهمه میگویند قوه‌ای که به مفاهیم صورت میدهد، به طوری که قوه واهمه مثلا با توجه به معنی دشمنی صورت مناسب آن را در موطن خیال ایجاد میکند، ولذا به هر معنای صورت مخصوص به خود را میدهد. این یه نکته. پس واهمه را باید شناخت تا معاد جسمانی روشن بشه. نکته دوم این که چون نفس انسان از مشغولیات حس آزاد گردد و دیگر مشغول تدبیر بدن نباشد، قدرت زیادی در ایجاد صورتها در بیرون پیدا می کند، کاری که انبیا و اولیا حتی می توانند در دنیا انجام دهند و مطابق صورتی که در ذهن خود اراده کرده اند آن را در بیرون ایجاد کنند. این علم حیفه که آدم ندونه، ندونه منکر میشه بدبخت. مثلا شما خدا رحمت کنه مرحوم صاحب مفاتیح، شیخ عباس قمی در کتاب منتحل آمالش زحمت کشیده کرامات اهل البیت آورده است. خب شما اصلا نگاه کنید، خب ائمه که بالاخره میخواستن متوجه کنن ما را که بابا یک توانایی فوق‌العاده است این توانایی، حالا اونا صاحب اصلا یک کس که ندونه به جای اینکه بفهمه عجب این چه قاعده است که اینها حکایت کننده اون قاعده، منکر میشه و فکر کنه مثلا اینا خرافاتی هن. علمای ما به شدت ضد خرافات هن. ولی ضد خرافات بودن غیر این است که امور فوق حد بشر عادی رو منکر بشن، اینکه اینم این برم خرافاته. ببینم مثلا میگه اهل خرافات از اون ور که یه چیزایی که نیست و چیز میدونم، این خرافات نیست، چیزایی که هست ما نف کنیم اونم خرافاته. میگن این علمای تجربی که صرف وستا ساینس رو قبول دارن، نالج رو قبول نداره، خب اینم یه نوع خرافات است. خرافات که شاخادم هر کس که واقعیت های بزرگ رو انکار کنه خب خرافاته. ان شاء الله نگاه کنید با این دید ببینید نه، یک وادی است از وادی های اندیشه و شخصیت. خب پس یکی هم اینجور شد که اگر که نفس از مشغولیات حس آزاد بشه مطابق ارادش میتونه ایجاد کنه. حال در برزخ و قیامت در نتیجه قدرت ایجادی که نفس انسان اعم از کافر و مؤمن پیدا کرده، برادون دیگه روشنه چرا میگم کافرم، برای اینکه اونجا کافرم دیگه بدنی نداره که مثلا کسرت اراده هاش تو بدنش قوت نفسش رو کم کرده باشد. خب در بیرون نیز میفرماد که در نتیجه قدرت ایجاد که نفس انسان اعم از کافر و مومن در برزخ پیدا کرده است و قیامت، آنچه توسط قوه واهمه در موطن خیال خود ایجاد کرده است در بیرون نیز به وجود می آورد. حال اگر قوه واهمه مؤدب به ادب الهی شده باشد، از طریق ارتباط با عالم معنا در اطراف خود صورتهای ملائم فطرت پدید می آورد و بهشت خود را می سازد. خب ببینید اینا رو که آدم می فهمه ببینید چقدر سلوک کار ازش میام. همینجا عنایت بفرمایید، ما دو نوع علمای اهل سلوک داریم. یه دهی که نه اخلاقشون خوب است رعایت میکنن، ولی علتها را نمیدونن که چرا باید نگذرن ذهنشون مشغول صورتهای منفی بشه، چرا نامحرم و نباید نگاه کنن، نمیدونن ولی میکنن. خب نفسشون هم نتیجه میگیره. ولی میبینید اون سلوک ناب مستدامی که ول نکنند و خسته نشند و به نتایج بزرگ برسند، عموما در کسایی هست که با حکمت متعالیه ما این 300-400 ساله را میگیم آشنا. مثلا شما ببینید همسال حضرت امام علامه طباطبایی، اینا اهل سلوک خاص در، یعنی وقتی مقایسه میکنین ببینید که اینایی که صد رای فکر میکنن سلوکشون هم خیلی محکمه. اگه خواستین این رو صحبت‌های مقام معظم رهبری در رابطه با ملا صدرا رو که نگاه میکنید ایشون رو همین نکته هم دست میذاره که اهل سلوکی که صد رای سلوک میکنن اینا یه استحکام خوبی در سلوک دارن. حالا اینا به این جهت از چرا؟ چون میفهمه چرا باید به نامحرم نگاه نکنه. جای این نگاه نکردن به نامحرم رو در شخصیت خودش و در وسعت استدلال میشناسه. این معلومه است خیلی محکم تر میره جلو و خستم نمیشه. از این جهت من اینو تاکید کنم بگذاریم. و اگر در طول زندگی با عالم غیب و عالم معنا رابطه‌ای نداشته و تحت تأثیر القاعات شیطان بوده است، قوه واهمه او در آن عالم صورت‌های آزاردهنده‌ای که متضاد با فطرت است و شرع از آن خبر داده به اذن الهی ایجاد می نماید که آن صورت ها اطراف او را احاطه می کنند و جهنم را تشکیل می دهند. خوب دقت بفرما، یه نکته اینجا گفته شد. ببینید شما اگه بر اساس فطرت دون عمل کنید، یعنی بر اساس اون چه می خواهید. دین اومده است میگه آقا تو اینا می خواهی، نمی دونی، دشمن توست که اینا نمیخواد، نفس اماره دشمن توست. اومده میگه آقا فطرت دو عمل کن. به همین جهت شاید بگون چرا وقتی که ما بر اساس دین عمل کنیم اون نتیجهش رو میخواییم. یه بحث خوبیه. حالا امروز متاسفانه دنیا تو اینا گیر حساب به زحمت هم در میاد، ولی اگه مبانی داشته باشید راحتی. چرا اون چه دین میگه ما عمل کنیم نتیجهش خوبه؟ برای اینکه مطابق فطرت ماست. چرا مطابق فطرت ماست؟ برای اینکه یه سرش همون چیزی که خدا بر جان ما اراده کرده، سرشت ما و سرشت عالم توسط احد صادر شده است. پس بنابراین اگر ما بر اساس حکم احد عمل کنیم، تمام عالم با جان ما یگانه، تضاد ندارن، عالم ضد ما نیست. حالا کدوم عالم؟ تمام عالم، چه عالم دنیا، چه عالم برزخ، چه عالم قیامت. یه خواستین رو به اسلام میگن بحثای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، اینا اونجا بحث میشه، متاسفانه کم بحث میشه، ولی اگه بابش باز بشه جای خیلی بحث خوبی داره. چرا ما اون چه که باش روبرو میشیم با جانمون میخونه؟ عرض کردیم برای اینکه ما بر اساس حکم خدای عمل میکنیم که جان ما رو و عالم را در عرض تا عرش بر مبنای اراده واحد خودش ساخته است. خب وقت عکسش، حالا اگه عمل نکنیم، ضد فطرتمون عمل کنیم، عالم مال ما نیست. یه روایتی همینجا بخونیم بد نیست. ببینید روایت قدسیه، میفرماد که من در تعجبم از این مردم، دنبال رفاهی هم در دنیا که اصلا من خلق نکردم، نمیدونم اینا چطوری میخوام پیدا کنه. یعنی شما خب چقدر حرف، یعنی میگه آخه بابا کجا دارید میگردی؟ اصلا من خلق نکردم این که شما دنبالشید. شما دقت کردی؟ همین که آدم میگه از آن سردامد این کاخ دلاویز، که چون جا گرم کردی گویدت خیز. اصلا دنبال الکیاتی تو میگوی خب اگه مثلا تونستم این کارا بکنم دیگه همه کارا درست میشه. خب همین کارا میکنیم این نشود. اصلا تو دنبال این باید باشی که مطابق هدف بندگی خدا این عالم در خدمت نیست فقط. وقت این عالم هم در حد بندگی خدا که هی باید نفس اماره دا زیر پا بذاری. حالا اگه اومدیم بر اساس هوس خودت خواستی این عالم در اختیارت باشه، به قول اون شاعر اسپانیایی میگه دنیا مثل دم ماهی است که پدر در میاد میگیریش، همچه که اومدی بگوی آقا گرفتم، میبینی دیته کن خود رفت. یعنی ما اینا باورمون وقتی بیاد میفهمیم خدا میفرمود بابا من اصلا همچه چیزی نساختم که تو دنبالش هستی. یه رفاهی لوکس همیشگی دنیایی صرف. بله اولیای خدا از اون جهت که دنیا مناسب اهدافشون است براشون بهشت است، اما اهدافشون اهداف هوس زده نیست دیگه. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت است اندر نظر. اما اول مسئله رو با چی حل کرده است؟ به جای میل خودش میل خدا رو بر زندگیش حاکم کرده است، شده است صلح با پدر. خب حالا معلومه از این جهانم باش میسازه. بله به هر صورت یه روایت بسیار قیمتی اینجا هست، من میخونم تا بحث ببینید میتونیم نتیجه خوبی ازش بگیریم. روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. بفرمان هر کس میخواهد عالم او در قبر از معزیات زمینی که آسایش و آرامش او را به هم میزنند محفوظ باشد، باید در مساجد سکونت بیشتری داشته باشه. همیشه اینه بدونید، من یه قاعده اول میگم، بالاخره این پیامبری که این حرفا را زده است تو کوچه و بازار تجارت میکرده است، یا حداقل 20 سال در یه خلوتی متوجه اسراری شده است، آماده شده است، تازه وحبش شده است. چرا اینو میگم؟ همیشه عزیزان عنایت داشته باشن، سخنها از قله گفته میشه که خیلی بالاست. انتظار نداشته باشید که این قله هرچی هم خودش بیارد پای، بدون تدبر و تفکر فرمایشات اولیای خدا رو بفهمید. این به فرمایش بزرگان بفرمان سخنها سطحی نیست، ساده هست اما سطحی نیست. اگه بخواید سطحیش کنید حتما دیگه منظور اون گوینده نیست. ببینید شما اصلا بحث، حالا من چرا اینا رو گفتم؟ چون این مؤذیات زمینی یعنی چه؟ یعنی آزاردهنده های زمینی. یعنی چی؟ یعنی تو قبر. کدوم قبر؟ گفتیم هر جا در روایت میگیم قبر یعنی برزخ. پس اگه کسی اینقدر حکیم نیست که حالا که میخواد نکته دوما بگیره نکته اول یادش رفت، خب ما که نمیتونیم باش حرف بزنیم که. آقا اول این همه بحث شد، این همه روایت تاکید شد که آقا هر وقت میگیم قبر یعنی برزخ. برزخ جنسش پس جنس من شماست نه جنس تن شما. اینا باید حل بشه. خود امام و معصوم هی اینا رو اول گفتن. خب حالا این مؤذیات زمینی تو برزخ یعنی چه؟ یعنی اونایی که از زمین آوردی اینجا آزارت میدن، نه یعنی که جنسشون خاک و گوشته است. مقدمات اگه گم بشه خب این روایت کماله، خودش نمیرسونه. خب حالا پس حضرت میفرمان تو قبر که تویی و تو و عالمش عالم مجرد است و سعت جسم دارد ولی جنسش جنس معنویت و برزخ است، اونجا یه مؤذیاتی داری آزارت میدن. این آزار جنسشون چیه؟ زمینیه، یعنی پست دنیاییست، هوس‌آلوده. اونجا میان حسد اونجا هست، صورت میگیره یا نه؟ گفتیم همه چی صورت میگیره، واقعا ما رو عقرب میشه. اما ما رو عقربی که به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه روح رو آزار میدهد، اما روحی که جسم شده است. یعنی راست راستی شما روحت اونجا جسم داره، دست داره، پا داره. این ما رو عقرب هم جسم دارن، نیش دارن، ولی نیششون حال میگیره یا به اصطلاح آلدوئید ایجاد میکنه، در نمیدونم خونه ما رو منفجر میکنه. یعنی جنس آلدوئید ها و این سموم مار هاست یا جنس فشار روحی و غضب و آزار درونیست. اینجاست که خب حالا وقتی روایت یه خوده روش بمونین تازه میبینین چقدر کار ازش میاد. میگه خب حالا شما تو دنیا تو مسجد چه کار میکنین؟ مسجد نمیگم این مسجدهایی که حالا میسازن که اصلا آدم همه چی هست غیر مسجد به اعتبار. مسجد یعنی جایی که انسان بتونه براحتی از دنیا کنده بشه، در خلوت با جانان خود باشد و خدای خودش. مسجد جیگوله انواع و اقسام دکوراسیون اینا، اینا به فرمایش استاد عزیز فرمودن اولین کاری که حضرت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه میکنن، بنابر روایت زینت مساجد خراب میکنن. یکی از این طلبا پا درس آقا عرض کردن که آقا اگه میشد همه حالا خراب کن، گفتن آقا ما رو بیرون میکنن. واقعا نه، مسجد داریم ساده ساده. حتی دقت کردیم مساجدی میساختن که خیلی نور شدید نداشته باشه که آدم حواسش جمع دیواراش بشه. حالا وقت نه اینجا نمیگیرم، جای دیگه عرض کردم چه ظلمی به مساجد ما شده. بعدم فرشای گرون میندازن توش که یه خادم مثل میرغضب درش واسد که بعد درش آنی ببندید که اصلا یه بیچاره اگه بخواد نیم ساعت تو مسجد بشینه، خب مزاحم خادم که بشیم که خب باید بلند شیم بریم. اما خب چه کاری نمونه؟ یه فرشی ساده میداختیم که دزدم رغبت نکنه ببرد، بلکه دزد بیاد نمازش رو بخونه. حالا عکسش شده چه کارهایی کردن. حالا بگذریم، منظور رو یهو میگن پس حالا فردا چه کار کنیم؟ ان شاءالله مسجد بسازیم، یه مسجدی که بشه خود باشیم و خدا اینقدر جیگوله و دکوراسیون نداشته باشه، تازه بتونیم هم در زمان قدیم ما بچه بودیم خب مسجد درش واز بود، قشنگ مردم میرفتن میمدن، زندگی میشد، زندگی دینی میکردن. حضرت میفرمان که حالا این مسجد پیدا کردی، میفرماد که خب هر کس بیشتر عمرش تو مسجد بگذرونه وقتی در قبر و برزخ قرار میگیره با این مؤذیات زمینی روبرو نیست. خب چرا؟ خب برای اینکه در مسجد یعنی در یگانگی بین تو و خدا. حتما اینا رو شنیدین، میگن در مسجد از عمر آدم نمیگذره. چقدر روایت عالیه، فرمان در مسجد روز عمرتون حساب نمیشه. خب چرا؟ برای اینکه زمان یعنی گذشته و آینده جنس دنیاست دیگه، جنس خدا جنس بیزمانی است. وقتی شما میرین تو مسجد میشین وارد عالم بیزمانی، پس دیگه گذشته و آینده نداره. اینا رو درست اگه دقت کنید خیلی قویه. آقا میگه تو مسجد اگه رفتی ناخودآگاه هم حتی هست، چه من محفل آدم که مسجد شد دیگه از زمان گذشته و آینده انشاءالله آزاد میشه، میشه مثل جنس برزخ. برای همین هم میگن باید بمیری انشاءالله وقتی میری مسجد، مثل این که میری تو قبر. اما چه قبری؟ یه قبر نورانیه، نه یه قبری که تو ذهن هست که مردم مقالشون قبر یه جا بدیه است و اینا. نه، یعنی در بی زمانی میری، تو بی زمان، اونم بی زمان، خب انس برقرار میشه. حالا دیگه معذیات زمینی و حسد و حرص و کبر اینا خب نیست دیگه. بعد که وارد برزخ شدی خب با اینا روبرو نمیشی. خب پس حالا داریم این بحثا میکنیم ما، تجسم اعمال در برزخ و قیامت بر اساس اینه که ما روحمون رو از صورتهایی که پس دست آزاد کنیم، از صورتهای عالیه برخوردار کنیم. حالا وقتی روبرو میشیم ببینیم خیلی این واقعیتهایی که از درون ما اومده است بیرون با خود ما میخونه. من متن میخونم. این روایت میرساند که تمثل باطنی سکونت بیشتر در مسجد طوری است که مانع آزار معذیات زمینی است. یعنی خصوصیات درونی و روحی کسی که در مساجد سکونت بیشتر دارد چنین است که در درون او به جهت اشتغال به معنویات از ورود به مسائل مادی و زمینی و افکار و خیالات و خوشیها و ناخوشیهای دنیای در امان بوده و این نوع اوهام به عالم درون او راه پیدا نمی کنند. در نتیجه خصوصیات درونی کسی که در عالم معنویات هست مثل سکونت در مسجد. البته حالا شما هم زرنگ باشید، همین حالا ما باید نگذاریم فضای مسجد غلبه کنه بر روحمون، ما غلبه کنیم. یعنی حالا آخرش باید مسجد رفت، انس گرفت، نشست، وقت گذاشت انشاءالله به لطف الهی. خیلی حالا ما توجه نکنیم به اون صورتهایی که ذهنمون رو خراب میکنه، ولی به هر صورت میفرماد اگر که در اون حالت مسجد رفتید، مسجد غیر خونه است، مسجد صیغه مسجد خونده میشه، وصل به عالم عرش میشه. ساده نگیرید، گاهی آدم متوجه نمیشه چه برکاتی بهش رسید است. بعد که مرد میبینه، همین حالا هم براش حسا احوالاتش عوض میشه، ولی نمیبینه، بعدم میبینه. به هر صورت میفرماد که در نتیجه خصوصیات درونی کسی که در عالم معنویات هست مثل سکونت در مساجد این چنین است که درون او جایگاه مسائل زمینی و امور دنیایی نیست و همانطور که در زندگی دنیا یک آرامشی سراسر زندگی او را پر کرده است، به اعتبار اینکه اومده است در مسجد آزاد شده است از رقابت ها و مقایسه های دنیایی، به یه آرامش و بقا رسیده است، صورت برزخی ناشی از این زندگی به نحو شدیدتر همه شخصیت او را متاثر کرده. چرا همه شخصیت را؟ چون گفت تتله و علل افعده فی عمد ممدده، یعنی تمام منظر شما نور جاندون میشه و خدایی نکرده برای اهل کفر تمام منظرش عذاب جانش میشه. نمیدونم چقدر باید رو این بحث کنیم. تو بحث قرفن مرفوعه اینا ما بحث کردیم که میفرماد اهل بهشت در قرف بسیار متعالی هستن، یعنی در منظر خودشون که بهشتشون که از جانی که متصل به حق است. خوب دقت کنید، متاسفانه من حیف میبینم بعضیا میان میخونن اینا را ولی به جای اینکه بفهمن نفهمیده نقد میکنه. این ملا صدرا رو من دیدم بعضیا میخونن ولی نمیفهمم. میگه آقا ملا صدرا گفته از خیال گفته است که بهش از خیالات آدمه و بنابراین بهش وهمیه. خب تو باقیشا نفهمیدی. ملا صدرا میگه وهمی که ریشه در قلب داره، قلبی که ریشه در حق داره، این یه بهشتی میسازه نورانی. ببینید مؤمن درست وهمش بهش میسازه، ولی این وهمش از کجا آورده است؟ از قلب. کدوم قلب؟ که با واقعی ترین واقعیت یعنی خدا و ملائکه ارتباط داره. خب ولی شما اینه ول کنید، فقط این تیکه ملا صدرا رو بگیرید میشه اون حرفا که این بنده خدا با میزنه. حیف نیست که آدم این جوری وارد مباحث بشه. دوباره من خودم حقیقتش دلواپس بودم که آیه همچی بحثا را میکنم. حالا یه کسی دقیق باهوشی کم دقت، یعنی عقلش کمه اما هوشش زیاده، بعضیا این جوریه، یعنی هوش چیزه اما فکر خوب نمیکنه، اما خیلی مطلب همه رو حفظ میکنه اما فکر نمیکنه، اینا به درد سر میافتن. خوب دقت کنید، درسته که از درونش، از وهمش، وهم فلسفی میاد بیرون، ولی مؤمن این وهم از کجا آورده است؟ نه از خیالات و باطل، از حقیقت نور غیب اومده است، اینا ساخته است و حالا میاد بیرون. خب پس این قلبش از واقعی ترین واقعیت های عالم ریشه گرفته است. بله میفرماد که متعذ از درون و بیرون با آن صورت نورانی زندگی میکنه. چرا گفت بیرون؟ برای که بیرون دیگه صورت درون شده. شما انشالله روش کار کنید، خیلی چیز گیره دنیا. ما اینقدر دلمون میخواد که اینجور که پیامبر خدا این گلا را میدیدن ما هم ببینیم، یا لاغل از اون سه. و شما این گلی که وجود مقدس پیامبر میدن، این وصف بوده است به عالم معنا، صورت زیبای اسماء الهی، رسول خدا این گلا. نه میگه رسول خدا از غیب حقیقت را نمیگیره ده به ما بده، فقط وحی. اینا هم همین کار رو میکنن دیگه، به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. و این گلا میگه همین کار نمیکنن، نفس گل، نفس نباتیه، انوار غیبیه رو میگیره، در جمال خودش به نمایش میگذاره. آدم بتونه یه همچی ارتباطی برقرار کنه، کجا؟ با اینکه مثلا بکنه بره بذاره بهش پوز بده، مثلا مثلا نگاش که میکنه نگاش نکنه، اینجوری میشه. اینه که منظر یک منظر انسان در بهش یه چیزی میشه، تمام عالم صورت قلبی است که وصل به حق بوده است. حالا این وقت واقعی ترین واقعیت اینه دیگه. باطل یعنی اهل جهنم چی؟ تمام عالمشون صورت دروغ هاشون است. آتش یعنی دروغ، یعنی بنیاد برکن، نه اینکه صورت های برزخی و قیامتی یک صورتی خارج از شخصیت انسان باشد. نه، تجلیات قلب خود انسان است، ولی قلبی که با واقعی ترین واقعیات، یعنی حق 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 حق، یعنی حقق محقق، یعنی هست، ارتباط دارد. این دیگه از این بالاتر مگه چیزی میشه که یه مؤمن سیر کنه؟ بله حالا عمده اینه که ما این سیر ول نکنیم. حالا هر چیش تو این دنیا ملموس بود برامون که خوب بود، نبودم که طور نیست. آخرش این سیر سیری است که قلبی که عقاید حقه، اخلاق فاضله و احکام حقیقی رو مراعات کنه، این بالاخره سیرش به سیر یه بهشت است. چرا؟ چون اینا حقه، یعنی عقاید حق. این که خدا همه کار دنیاست دروغه یا راسته؟ این که نمیدونم فلان قلدر همه کار دنیاست دروغه است، خب میبینیدم که رسوا میشن. پس وقتی شما معتقد باشید، معتقداتتون حق باشید، یعنی راست باشید، خدا همه کار است، آبرو دست خداست، این دنیا موقت است، خب اینا حق دیگه. خب وقتی عقاید حق شد، قیامت هست، خب حق، همون تو سوره دعا عدیله میخونیم که النشور و حق، مثلا سوال و جواب حق. خب این دیگه فضائل اخلاق، یعنی مطابق این عقاید. یه آدم ترسو خب معتقد است که خدا همه کاره نیست دیگه، خودم وقتی فهمید خدا همه کاره است دیگه ترسو نیست، اهل یقین است. اهل یقین، حضرت میفرماد اهل یقین کسایی که از هیچ کی نمیترس. خب پس فضائل اخلاقی که آدم سبک نکنه خودش، امام میفرماد که کسی که ثروتمندی را به جهت ثروتش احترام بذاره، دو سوم دینش رفته است. ذهب از سلسان دین. آخه کیه این؟ کیه؟ ما خدا. اگه به ناس به ثروتمند احترام بذاریم، باید خدا احترام بذاریم. خب اینم که دروغ است که ثروتمند. اینجاست که خب آدم فضائل اخلاقی مطابق اون عقیده پیدا میکنه. این دو. بعد این نکته سومم، آدابی، دستوراتی، رکوع درست، سجود درست، نمیدونم رعایت، تا این آداب مطابق اون اخلاق، که اون اخلاق مطابق اون عقاید حق است. خب انسان اگه اینجور شده، رفت و رفت و رفت، حالا ببینید در قیامت با چی روبرو میشه. با قلبی که وقتی بیرون میده جلوات خودش را، حق ترین چیز هست. حق یعنی پایدار، نورانی. حق دو تا خصوصیات داره، خدا هم عین هستی است هم عین کمال است. دیگه از این بهتر تو دنیا میشه یه چیزی که واقعی ترین چیز و کامل ترین چیزه؟ خب آدم با همچی زندگی رو برو میشه، اصلا نمیتونی ما فکرش هم بکنیم که امروز نه اینجور نیست. امروز شما درست است با این گل روبرو میشین، ولی با جنبه واقعیش عموما ما روبرو نمیشیم، با جنبه خیالیش و زیبای خیالیش روبرو میشیم. اونا اون عالم که دیگه، حالا چه اینجور روبرو بشیم چه اونجور دیگه، در قیامت اینجور نیست. در قیامت آدم پرده ها رفته است عقب، همه وجودش تحت تأثیر نور حق است، عالم اطرافش هم جلوات حق است. خدا به حق امام زمان ما را از یک قیامت متعالی نورانی محروم مگردانه. صلی الله علی محمد و آل محمد.